با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم. من محمد فیروزی هستم. افتخار دارم در این برنامه هم میزبان مهمانان و کارشناسانی باشم که باهاشون همکلام قرار بشیم و موضوع برنامه امروز ما هم بحث سن ازدواج هستش، تجرد قطعی و حالا آمارها مرتبط با ازدواج در جایی افزایش سن ازدواج رو داریم و آنچه که در جامعه ما در حوزه ازدواج میگذره.
دختری هستم که 37 سالمه تقریبا و تحصیلاتم چند کارشناسی حسابداری دارم، مهندسی معماری، مدیر مالی هستم توی یکی از ادارات. و دلیل این که تا الان ازدواج نکردم و به فکر ازدواج نبودم چندین عامل وجود داره، هم عوامل درونی هست هم بیرونی که توی اجتماع هستش. با این روند و چیزی که در جامعه هست، این ممکنه تجرد رو انتخاب کنم و هیچ وقت هم ازدواج نکنم. عوامل درونی، خب یه سری ایدئال ها و یه سری خصوصیاتیه که آدم از طرف مقابل خودش انتظار داره و میخواد که اون کسی که انتخاب میکنه بتونه از لحاظ اخلاقی، شرایطی که داره، بتونه اون نیازها رو برآورده کنه. عوامل اجتماعی و بیرونی که وجود داره، یه سری کلن چه دختر چه پسر، ما یاد نگرفتیم روابط رو، یاد نگرفتیم چجوری بخوایم ارتباط برقرار کنیم، چجوری بتونیم روی خودمون کار کنیم. به نوعی هر کسی به فکر خودش هست و بیشترن هم آقایون جدی نمیگیرن اینجور مسائل رو، چون خب از لحاظ زیستی، از لحاظ فیزیکی خانوم ها یه محدودیت هایی وجود داره براشون. تا یه سنی میتونن ازدواج کنن، بچه دارشن و اصولا هم برای ازدواج کردن هدف اصلیش یکی فرزندآوری هستش. وقتی که خانم ها محدودیت دارن، یعنی باید توی اون تایم بتونن یک شریک زندگی خوب انتخاب کنن که مهمتر از شریک زندگی خوب پدر خوب بودنه، که اون شخص مقابل بتونه پدر خوبی برای فرزندش باشه. ولی خب آقایون محدودیتی در این زمینه ندارن و خیلی میتونن بیشتر زمان داشته باشن و تو سنین بالا هم میتونن بچه داشتن. به همین علت شاید توی یه سنینی اصلا جدی نمیگیرن و نحوه برخورد، نحوه رفتار با یک خانوم رو بلد نیستن. ممکنه یک خانومی دل ببنده ولی آقایی نه، فقط به صرف این که میخواسته هیجانات سنین خودش رو برطرف کنه بیاد سمت یک خانم. از طرفی هم امنیت شغلی، امنیت رفاهی اجتماعی کمتر هست. بعضی از آقایون به فکر نیستن، توی سنینی به فکر نیستن که این شرایط رو فراهم کنن برای زندگی. و خانم هایی که مستقل هستن، باید بشه گفت یه انتظاراتشون به نوعی بیشتر میشه، چون خودشون تا یه جایی میتونن از پس زندگی خودشون بر بیان و ترجیح میدن که، مثل من ترجیح میدم که یه زندگی خوب رو خودم برای خودم بسازم، موفقیت ها رو خودم کسب کنم برای خودم، تا اینکه بخوام از اون ایدئالی که مد نظرم هست پایین تر بیام، سطح پایین تر انتخاب کنم که بتونم در آینده برام چالش ایجاد نکنه. چون خیلی مهمه دغدغه‌هایی که من دارم میبینم تو سنین خودم، دو اطرافیان خودم که ازدواج کردن و بعدها متوجه شدن، چون تو سنین پایین ازدواج کردن یه سری مسائل رو واقعا آدم درگیرش نیست، فقط احساساته که درگیرشه. به اون آینده و به اون انتخابی که میکنه توجه نمیکنه، بعدها ممکنه آدم درگیر بشه. به همین علت من احساس کردم که توی تجرد میتونم موفق تر باشم، میتونم زندگی بهتری بر خودم ایجاد کنم و خودم رو درگیر چالش هایی که وجود داره نکنم.
یک مهمان حضوری همراهی میکنن ما رو، سرکار خانم صدیقه دهقانی که ایشون پیشتر مشاور امور بانوان بودن در گروه خودروسازی سایپا و به عنوان کارشناس و مشاور خانواده و زنان همراهشون هستیم و در خدمتشون. خانم دهخانی عرض سلام دارم خدمتون، اگر سلام و مقدمه‌ای دارید برای باب بحثتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. سلام عرض و ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبین و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. انشاءالله که بتونیم این چالش که موضوع مبتلا به جامعه ما هست امروز بتونیم در خدمتون باشیم.
بله امیدواریم. خانم دهقانی، شاید حدود یکی دو ماه پیش بود که شما در همین رادیو گفتگو هم تشریف آورده بودید در رابطه با حالا موضوع سن ازدواج، حالا اونجا بحث افزایش سن، بالا رفتن سن رو مطرح کردید. الان مهمترین مسئله ما در جامعه در خصوص ازدواج چی هستش؟
والا امروز مهمترین مسئله‌ای که جامعه ما باهاش روبرو هست افزایش سن ازدواج هست، یعنی به علت مشکلاتی که دختران و پسران جوان ما دارن در جامعه، حالا بخشیش به جهت مشکلات فردی، بخشیش به جهت مشکلات اقتصادی، معمولا از پذیرفتن مسئولیت خانواده و ازدواج در واقع شانه خالی میکنن یا به نوعی تفره میرن و اونو به تأخیر میندازن و همین مشکلات زیادی برای خانواده ها و برای خودشون ایجاد کرده.
یعنی ما در واقع با کاهش نرخ ازدواج مواجه شدیم و هستیم. شما راهکار رو در درون خانواده و بین افراد، یعنی چارچوب خانواده میبینید یا فراتر از اون میبینید؟ چون معمولا کارشناسان و مشاوران خانواده، روانشناسان معمولا به دنبال علتهای فردی و علتهایی که در محیط پیرامون فرد هستن میگردن، ولی خب کارشناسان اجتماعی ممکن از بود دیگری ببینن. خوشحال میشم نظر شما رو بشنوم.
سلامت باشید. این همونجوری که مستحضر هستیم، بالاخره این موضوع تأخیر در ازدواج هم به فرد برمیگرده و هم به جامعه، یعنی هم مشکلات فردی یک دختر و پسر جوان رو شامل میشه، هم مشکلات جامعه که در الان باهاش روبرو هستیم. یه دختر و پسر جوان معمولا الان به خاطر اینکه مسئولیت زندگی رو به صورت مستقل سخت براشون پذیرشش، یعنی بیشتر دوست دارن که همراهی داشته باشن، یعنی به دوستی ها فکر کنن، به عشق فکر کنن، ولی اون مسئولیتی که در واقع اداره یک زندگی و یک خانواده و در دراز مدت سرپرستی فرزند هست یا تربیت فرزند هست رو ازش تفره میرن. خب این به مشکلات فردی خود فرد بستگی داره، یعنی خود فرد احساس
میکنه. این ریشش ترسه؟
به نظر من ریشش ترسه، بخش زیادیش به در واقع شخصیت فردی افراد مربوط میشه، ولی خب بخشی دیگرش هم مشکلات اقتصادی جامعه باعث شده که فرد فکر کنه اگر این مسئولیت رو بپذیره چجوری از پس مسئولیت‌های مالی یا بعضن مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی خانواده در واقع بر بیاد. به خاطر همین هست که سعی میکنه شانه خالی کنه یا اینکه امروز فردا کنه که در واقع هم استقلال مالی پیدا کنه، هم استقلال، یعنی همه کارهاشو انجام بده، از تحصیل در واقع پسنداز سرمایه گذاری هایی که برای آینده خودش متصور هست و انجام بده، بعد اگر شد سراغ ازدواج بره. بعضا ممکنه در یه سنی اصلا قرار بگیره که دیگه اصلا اون نیاز رو هم احساس نکنه، یعنی به تجرد قطعی فکر کنه، یعنی فکر کنه که اگر همینطور به زندگی خودش ادامه بده شاید به صلاحشه، و این متاسفانه الان برای جامعه ما، در واقع جامعه جوان ما رو به خطر میندازه.
خب ببینید خانم دهقانی، شما قبلا خودتون در گروه خودروسازی سایپا بودید و اونجا کار مشاوره رو انجام میدادید. در چنین مجموعه هایی که افراد به لحاظ استخدامی یک وضعیت نسبتا با ثباتی دارند، کارفرما ممکنه که امتیازاتی رو به لحاظ استخدامی و تعهداتی که داره قائل باشه و افرادی که اونجا هستن ممکنه که شرایطشون بهتر باشه به لحاظ کاری یا حالا بیرون از جامعه. حالا ما صرفا اینجا رو نمیگیم فقط به خاطر اینکه شما اونجا تشریف داشتید، من این مثال رو زدم. جای دیگری به حال یک جوانی به شما مراجعه میکنه، نه اونقدر زندگیش هنوز پا گرفته، مثلا خونه‌ای ممکنه نداشته باشه یا فقط در حد توان اجاره یا حالا با اطرافیان کمک اطرافیان وام‌های اجاره بتونه تهیه بکنه، خودروی داشته باشد یا نداشته باشد، یعنی یک زندگی نیمه، یک استقلال نیمه، ممکنه بخشی از وابستگیاش هنوز به خانواده اصلی خودش باشه، به شما مراجعه میکنه و به قول شما با این ترس ها، با این مسائلی که اشاره کردید با شما مواجه میشه. شما به عنوان یک مشاور چه میگید؟
در درجه اول که خب بالاخره از اهمیت ازدواج تا حالا بزرگان ما، ائمه ما سپارش زیادی کردن. سعی میکنم اگر از لحاظ اعتقادی فرد در واقع پذیرش لازم رو داشته باشه، بالاخره ایشون رو قانع کنم.
اعتقادن هم معتدل بگیریم، یعنی نه اونقدر معتدل مثلا خانم حالا چادری اهل مسجد یا آقای اهل مسجد و هیئت، اعتقاد متعادل، خدای رو باور داره، ائمه رو باور داره، حالا نمازی هم میخونه، ولی در قالب و در دسته افراد مذهبی جامعه این جوان قرار نمیگیره و نمیگه همه چیزم با توکل به خدا به دست میاد، یعنی حداقل اینو به زبان ممکن اقرار نکنه که شما بگید خب این یه فردی که به لحاظ اعتقادی خیلی پایه قوی داره و یک توکل قوی داره. با یه قشر عمومی جامعه، اون قشر خاکستری، بخش عمده جامعه که فکر میکنم بخشی از تجرد های قطعی هم تو این قشر و این پایگاه داره رقم میخوره، با اینها چگونه مواجه میشه؟
با صحبت هایی که با ایشون معمولا اینجور کیس ها من داشتم، اتفاقا در محل کارم بالاخره خانم هایی بودن که به علت شرایط کاری و ساعت طولانی کار معمولا بخشی از ترسشون اصلا این بوده که ممکنه نتونم به زندگی فردیم اونجوری که فرد متقابل یعنی همسر آینده میخواد برسم. خب من ایشون رو معمولا دعوت کردم به فکر بیشتر، برنامه ریزی بیشتر، در واقع تشویقشون کردم به این که وقتی که انسان تصمیم میگیره به ازدواج، خدا خودش یه جوری مهیا میکنه شرایط رو و فرد خودش رو یه جوری آماده میکنه که به همه اینها میرسه. شاید فردی که مجرد هست فکر میکنه که صبح که بلند میشه فقط کارهای شخصی رو داره انجام میده، باز نمیرسه، وقت کم میاره، ولی میبینیم یه مادری که وارد زندگی شده از صبح خیلی بهتر از اون فرد مجرد هم به کارهای شخصی، هم به کار به امور خانوادگی و همسرداری و هم به امور فرزند در کنار کار میتونه اینا رو کنار هم هماهنگ کنه.
یعنی به رخ کشیدن کیفیت زندگی متأهلی یکی از راهکارهایی که مشاورانی مثل شما بهش میپردازن.
یعنی سعی میکنم که یه دلگرمی ایجاد کنم که ترس رو از وجودش دور کنم و ایشون رو تشویق کنم که توکل کنه و با برنامه ریزی بیشتر، با تلاش بیشتر و با استفاده از تجارب دوستان دیگه‌ای که همین مسیر رو طی کردن بتونه زندگی رو شروع کنه. بالاخره یکی از
و حالا ما مهمانی رو خط داریم، کوتاه فقط بگین، شنوندگان شما رو نمی‌بینن، شما به عنوان یک خانم چادری محجبه که ممکنه در نگاه اول در ظاهر در اون قشر مذهبی جامعه قرار بگیرید، در مواجهه با چنین افرادی که حالا عرض کردم قشر خاکستری جامعه، این ارتباطه و این گفتگوه برقرار شده؟ شما تونستید تو مشاوراتون فرد رو متقاعد بکنید که 6 ماه بعد بیاد بگه نامزد کردم، 1 سال بعد بیاد بگه رفتم سر زندگیم؟
خیلی اتفاق افتاده. هنوز هم که من تقریبا دور شدم و منفک شدم از کار سایپا، هنوز این ارتباط وجود داره.
بسیار خوب، خیلی خوبه. اما اجازه بدید که بریم با یک نماینده مجلس هم صحبت بکنیم، ببینیم در مجلس برای حالا این قشر از جامعه و افرادی که در سن بالای ازدواج هستن، رفتن به سمت تجرد قطعی، اونجا چه برنامه هایی هست و چه کمک هایی صورت میگیره. جناب آقای دکتر مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همراه برنامه ما شدن. آقای نصیرپور سلام عرض ادب.
منم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه، همینطور شنونده های خوب برنامه تون از سلام و احترام دارم.
سلامت باشین. خانم دهخانی کارشناس خوبمون میگن که مهمترین مسئله در خصوص ازدواج بحث بالا رفتن سن ازدواج و هنوز این موضوع قابل در واقع پیگیری ارزش این رو داره که ما بهش بپردازیم. شما در مجلس و به طور خاص در کمیسیون تخصصی اجتماعی برای این موضوع چه کار دارید میکنید؟
خدمتتون عرض شود که خب موضوع بسیار مهمی رو شما در دستور بحث و گفتگوتون قرار دادید و طبیعتاً اگر راجع به این موضوعات که خیلی مؤثر و کاربردی است فکر اساسی نشه، در سالهای آینده همونطوری که جمعیت شناسای عزیز در کشور اعلام خطر کردند مواجه خواهیم شد با پیری جامعهمون و کاهش رشد جمعیت، در واقع میتونه به عنوان یک تهدید برای سالهای آینده مطرح باشه. لذا حتما این گونه مسائل باید در کانون گفتگوهای حوزه اجتماعی فرهنگی کشور باشه. من البته صحبت سرکار خانم دهقان رو یکی دو دقیقه آخرش رو شنیدم.
بله.
قبل از اینکه عرض بکنم در مجلس چه اتفاقی در حال وقوع هست، به نظرم ما باید ریشه این تأخیر در ازدواج رو فقط در قانون پیگیری نکنیم یا جستجو نکنیم به عبارتی، چون قانون به هر میزان نوشته بشه و هر میزان در واقع امکاناتی از رهگذر قانون برای جامعه ایجاد بشه به هر حال بخشی از مسئله است. اونچه که به نظر من دلیل جدیتر کاهش ازدواج و افزایش سن افراد مجرد هست در واقع عمدتاً تغییرات فرهنگی و بعد هم تغییرات و مشکلات اقتصادی است که افراد رو از یک سو بی نیاز میکنه از ازدواج، یعنی در واقع منصرف میکنه، نه بی نیاز، منصرف میکنه. و البته موضوعات دیگه هم هست و روابطی که در جامعه داره شکل میگیره متاسفانه به انهای مختلف در واقع این بی نیازی رو در افراد ایجاد میکنه. لذا به نظر من باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی گفتگوهای جدی بکنیم، با جوان‌ترا گفتگو بکنیم و خدمتتون عرض شود که موانع فرهنگی و این تغییراتی که اتفاق افتاده رو براش فکری بکنیم. مجلس شورای اسلامی هم خب در سالهای گذشته فعالیت‌هایی داشته در حوزه تصویب قانون، به خصوص بحث قانون حمایت از خانواده. امکانات مادی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف بس البته متناسب با وضعیت اقتصادی دولت و کشور قوانینی داشته که از رهگذر اون امتیازات هم افرادی که مشمول میشن استفاده کردن و این روند میتونه ادامه داشته باشه. خب ما بر اساس قوانین موجود یک سال پس از تصویب هر قانونی مجلس موظفه که بر اساس ماده 5 قانون تدوین و تنقیح قوانین موظفه که اجرا یا عدم اجرا یا اشکال و اجمال و مشکلاتی که در قانون وجود داره رو بررسی بکنه و با راهکاری که پیشنهاد شده این اشکالات رو برطرف بکنه. به نظر من الان چند سالی که از تصویب این قانون گذشته عمدتاً البته این موضوعات به کمیسیون فرهنگی مربوطه، اما در کل مجلس مرتبط هست. مجلس میتونه به استناد همین قوانین بررسی بکنه و نظرات کارشناسای محترم این حوزه رو بگیره. اگر اشکالی در قوانین موجود وجود داره یا اصلاحی نیاز هست در یک جمع‌بندی در واقع ورود بکنن و متن قانون رو اونطوری که به صلاح افراد جامعه هست اصلاحش بکنن.
بله، خب یکی از همین کارشناسان الان در استودیو هستن. من نمیدونم خانم دهخانی شما آیا سوالی دیدگاهی در رابطه با قوانین این حوزه دارین؟
ولی من تشکر میکنم از آقای دکتر نصیری و یه سوالی که دارم از خدمتشون این هست که کلن مجلس چه راه حلی برای تغییر و بهبود این شرایط فرهنگی جوانان ما میتونه پیشنهاد کنه که با کمک مردم و خانواده ها به خصوص این تغییر صورت بگیره که فرد خودش رو واقعا بی نیاز از ازدواج یا تشکیل خانواده نبینه.
آقای نصیرپور بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که به نظر من مشکل اصلی که عرض کردم از رهگذر این مشکل است که این اتفاق داره میفته، تغییرات فرهنگی است. تغییرات فرهنگی بخش عمده‌اش ناظر به عملکرد دستگاه فرهنگی ماست. ما متاسفانه در کشور بیش از، اگر اشتباه نکنم، بیش از 16 یا شاید هم بیشتر دستگاه فرهنگی داریم که نوعاً هم اینا تحت پوشش دولت نیستن و دولت در واقع به لحاظ کارکردی نقش و تأثیری روی اونها نداره، ولی تأثیرات فرهنگی و کمکاری یا احیاناً اشتباهاتی که در حوزه‌های فرهنگی اتفاق میفته خب نادیده گرفته میشه. ما اعتبارات بسیار زیادی رو در حوزه‌های فرهنگ و مسائل اجتماعی به دستگاه‌های پرداخت میکنیم که تحت نظارت دولت نیستن، مثلا صدا و سیما. الان خود صدا و سیما سهمش از تشویق به ازدواج به جز این چند ماه گذشته که حالا به دلایل خاصی توجه بیشتری شده و تذکراتی که رهبری معظم انقلاب دادن راجع به ضرورت توجه به موضوع خانواده و فرزندآوری، به چند تا مسئله من میگم شما خودتون و سرکار خانم دکتر دهقان قضاوت بکنن. موضوع ازدواج در برنامه تولیدی صدا و سیما چقدر جدی و کارشناسی شده در برنامه، نه سخنرانی ها. ببینید سخنرانی بخشی از مسئله است، تو برنامه های تولیدی موضوع ازدواج و ازدواج موفق چقدر توی برنامه تولیدی صدا و سیما بهش توجه شده، چون صدا و سیما
فیلم و سریال رو میفرمایید آیه نصیرپور؟ فیلم و سریال ها رو میفرمایید؟
آره دیگه، برنامه تولیدی فیلم و سریال و موضوعات که هست. ببینید
خب الان مثلا الان من یه مثال خدمتون عرض میکنم،
من اگه جمله تمام بشه شما بفرمایید. ببینید به هر حال صدا و سیما الان یک رسانه فراگیری است در کشور که علی رغم همه تلاشایی که رسانه‌های خارجی می‌کنن، به هر حال سهم قابل توجهی از فرهنگ‌سازی رو به عهده داره.
بله.
موضوع ازدواج دغدغه تولید کننده ها نیست به نظر من.
خب من یه مثال بزنم خدمتتون چون وقتم محدوده.
یه جمله من بگم ببینید، چون به هر حال موضوع جهتگیری جهت‌های الان یکی دو تا جمله آخری که از فرمایشات خانم دهقان دکتر دهقان من شنیدم، به هر حال توکل به خدا، در حال جامعه ما یه جامعه ایست که لقب جمهوری اسلامی داره، جامعه ایست که بر اساس و موازین دینی داره اداره میشه. خب موضوع نماز الان شما ببینید توی برنامه تولیدی صدا و سیما چقدر بهش اهتمام هست. خب اینا ببینید مجموعه اینا ما
خب
وقتی
من مثالم رو خدمتون بگم. من البته هرچند در رادیو گفتگو و سازمان صدا و سیما نشستیم و این برنامه داره تقدیم مخاطب میشه، اما من قصد دفاع خاصی ندارم، فقط مثالی رو میخوام بگم ولی ازش نتیجه هم خواهم گرفت. همین شبها در شبکه آی فیلم تلویزیون داره باز در واقع پخش و تکرار سریال بچه مهندس و سریال نونخه فصل آخرش پخش میشه. در جفتش هم مسئله از اصلی
چند درصد از مخاطبین شما رو پوشش میده؟
من میخوام بالاخره یکی از شبکه‌های پربیننده صدا و سیما است.
این طرفداری
من نه میخوام یه نکته رو
از این طرفداری چیزی رو حل نمیکنه.
قطعا حل نمیکنه.
واقعیت جامعه ما اونیست که من دارم به شما عرض میکنم.
ببینید ما تو جامعه هستیم که الان در واقع برنامه عشق ابدی هم داره در شبکه‌های مجازی دیده میشه، تاثیرش هم میگذاره. فیلم و سریال شبکه
خانگی سلام میدونید، من بگم صدا و سیما خیلی هم عملکردش خوب بوده، ولی مسئله چیه؟ الان تو کشور شما با موضوعی مواجه هستید که سن ازدواج توی خانوما آقایون به دلایل مختلف بالا رفته.
خب آیا این کمکاری نهادهای نظارتی از جمله مجلس نمیتونه باشه که ما رفتیم بودجه رو به یه نهادهای به قول شما خارج از اصلا دستگاه‌های دولتی
مثلا به صدا و سیما میدیم؟ الان شما ببینید ما نهادهای فرهنگی که ما در کشور داریم و به هیچ کس پاسخگو نیستن. الان شما مثلا میگم از سازمان تبلیغات میتونید بازخواست بکنید که چرا اینجوری شده، از حوزه هنری میتونید بازخواست بکنید که چرا وضعیت فرهنگ جامعه ما اینجوریه، نمیتونیم که. ببینید من دارم مسئله رو میگم، حالا راه حلش هم یه جلسه، چون تو دو سه دقیقه که این اتفاق نمیفته که، ولی وقت موسعی بذاریم.
خب راه حل در همین وقت کوتاه، بالاخره ما که نمیخوایم
حالا من راه حل بگم
محکوم کن. شما یک کمی
به من اجازه بدید که وقتمو استفاده بکنم. ببینید راهکارش اینه که ما یک تجمیعی در نهادهای فرهنگی داشته باشیم و متناسب با اعتباری که در اختیارشون میذاریم ازشون عملکرد بخوایم. ما تا پاسخگویی در کشور وجود نداشته باشه، تا محدودیت برای سوال کردن وجود داشته باشه، مطالبه گری یک امر رایج در کشور نباشه، نمیتونیم کار رو مون پیش ببریم. من عرض کردم در خلال عرایزم عرض کردم که روابطی شکل گرفته که احساس بی‌نیازی تولید میکنه در جوانان ما. خب این روابط ریشه های متعددی داره، توی گفتگوی 4-5 دقیقه حتما نمیتونیم بهش بپردازیم. حتما باید صدا و سیما تریبوناشو باز بکنه، اجازه بده جامعه شناسا، روان شناسا، منتقد به وضع موجود، نه منتقد به نظام جمهوری اسلامی ها، منتقد به وضع فرهنگی موجود که از هر دو طیف سیاسی و فرهنگی کشور هم هستن، بیان با هم گفتگو بکنن. جامعه مثل یه ساختمان دیگه، اگر شما پی مناسبی نداشته باشید، ستون مناسبی نداشته باشید، این دیوار تا ثریا میرود کج. لذا ما باید با هم بتونیم گفتگو بکنیم. این فرصت و این امکان رو فقط صدا و سیما میتونه فراهم بکنه، اون هم به دلیل فراگیری در واقع حوزه نفوذشه. ولی خب توی دانشگاه ها، توی مراکز علمی گفتگوها اتفاق میفته، اما به نظرم اون کارکرد خودشو نداره. ما باید اجازه بدیم افراد بیان، جوونا بیان، دغدغه هاشونو بگن، چرایی عدم ازدواجشون خودشون بگن و برای اون متناسب با موقعیت کشور راهکار اتخاذ بکنیم. به نظرم نهادهای فرهنگی ضرورت داره در این مقطع یک تجمیعی درشون اتفاق بیفته و مسئولیتاشون روشن باشه، حمایت‌های مالی و به لحاظ قانونی ازشون حمایت بشه، نقص قوانین هم در کنارش برطرف، من که اول عرض کردم نقص قوانین هم برطرف بشه و ما بعد از جامعه حرکت مناسبی رو توقع داشته باشیم. وقتی ما به عنوان دستگاه حاکمیتی این کار رو نمی‌کنیم، یعنی من مجلس انجام نمیدم، شما صدا و سیما انجام نمیدید، نهادهای مذهبی و فرهنگی ما انجام نمیدن، خب چه توقعی داری؟ جامعه خودش میره با تجربه های زیستی خودش تجربه های رو به دست میاره، در اون تجربه احساس بی‌نیازی تولید میشه، اون احساس بی‌نیازی منجر به عدم ازدواج میشه. تازه ازدواج هایی هم که میشه، خب آمارشو شما دارید دیگه، ما بعضمون قابل دفاع نیست.
خب وقتمون تموم شد، وگرنه میخواستم نکاتی رو به این بحثی که داریم انجام میدیم اضافه بکنم که کمک بکنه، ولی به هر حال شما این وقت در اختیارتون بود، بهینم استفاده کردید، هر آنچه که نظرتون هم بود محترمه و حتما ما استفاده میکنیم. ممنون و متشکر و خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردیم با آقای دکتر مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. از همراهیشون با این برنامه ممنون و متشکریم و طرح نظرات و مباحثشون. اما خانم دهخانی، وقت چندانی نداریم، من میخواستم این نکته رو با این نصیرپور هم در میون بگذارم، حالا خدمت شما میگم و شنوندگان هم میشنون. ببینید نوع نگاه ما خیلی مهمه به این که ما جوانی که سنش رفته بالا و ازدواج نکرده رو با یک انگ و با یک برچسب و با یک شرایطی که او مقصر وضع موجوده ببینیم، یا یعنی که نه بپذیریم که او هم شرایطی داشته و اینجا رسیده، ترس‌هایی داشته، حالا این ترس‌ها بخشش درونی است، بخشش ناشی از عوامل فرهنگی است، بخشش ناشی از عوامل اقتصادی است. اما وقتی ما واقعیت موجود رو بپذیریم میتونیم راه حل و نسخه بدیم. اگر مشکل استخدامش رو حل کنیم، اگر مشکل مالیش رو حل کنیم، اگر مشکل مسائل دیگه‌اش رو حل کنیم، و اگر به قول شما حالا جوانانی رو ببینیم که یک نفر که مادر شده بهتر از عهده نقش‌های اجتماعیش برمیاد، نقش‌های خانوادگیش برمیاد نسبت به یک جوان مجردی که ممکنه صبح با انگیزه با رغبت بلند نشه، وقت میتونیم یه الگوی سالم هم معرفی بکنیم که بگیم آقا ممکنه که هزاران الگوی تو تجرد و تو مجرد بودن برای شما باشه، ولی ببین این راه خانواده میتونه به شما کمک کنه. یه جنبندی از شما بشنویم.
صحبت آقای دکتر نصیرپور خب راهگشا بود، خیلی از مسائلی که واقعا الان تو جامعه مبتلا به هست رو ایشون مطرح کردن. حالا من میخوام بعضی به بعضی از برنامه های دیگه صدا و سیما راجع به این تشریح به ازدواج اشاره کنم. یه برنامه ای هست که حالا اسمشو الان من دقیقا خاطرم نیست، ولی در واقع دعوت میکنه از دختران و پسران جوان برای شناخت